أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. اولین جلسه ماه رمضان این جمع با هم داشته باشیم. ابتدای جلسه چون ماه رمضان هست یه مقدار قرآن بخونیم. موافقی؟ سوره هود علیه السلام آیه 25 تا 49 رو میخواییم بخونیم. بحثای مربوط به حضرت نوح. اینا که قرآن دستشون میتونن نگاه کنن، بقیه هم که میتونن خب بشنون. کوشی هم که ماشالله قرآن داره دیگه. سوره هود مفصل ترین بحثیه که در مورد حضرت نوح مطرح شده در سوره هوده. از آیه 25 تا آیه 49 با هم دیگه بخونیم. تو ماه رمضان، ماه قرآن هستش. یکی از بهترین کارها در این ماه قرآن خوندنه. به صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. خب خدا رو شکر تو ماه رمضان قرآن بخونیم حداقل. خب قبل از اینکه وارد بحثای حضرت نوح بشیم یه کلاسایی رو داشتیم با هم دنبال میکردیم، اسمش چی بود؟ کلاسای مع المهدی. چند تا رفتار مطرح کرده بودیم، حدودا از اوایل ماه رجب بحثایی رو شروع کرده بودیم، چند تا رفتار دیگه امروز خدمتتون عرض بکنیم. توی بحث ماه رمضان سعی کنیم برنامه قرائت قرآن رو به صورت ثابت دنبال کنید. رو بحث قرائت قرآن کم نذارید. این فرهنگی که روزی یه جز میخونم فرهنگ خوبیه. الان کلا دو سه صفحه خوندید دیگه، یه جز کلا میشه 40 دقیقه، 45 دقیقه، بیشتر هم طول نمیکشه. اینو داشته باشید حتما. اگر تفکر کردید رو آیات بهتر، نکردیدم اشکال نداره، بخونید بهتره. تو ماه رمضان قرائت قرآن بیشتر باشه بهتره. یه کار دیگه ای که بکنید خوبه، اون دوستانی که میخوان به سمت قرب به امام زمان حرکت بکنن، سعی کنید یه سری گزارش تهیه کنید، گزارش عمل کردتون در سال قبل. سال قبل منظور سال قدری قبل، از شب قدر قبلی تا این شب قدری که در آستانه هستیم، یه گزارش بدید شما کی هستید، چیکار کردید. برای خودتون در بیارید، این رفتارهای برای خودتون باشه، خصوصی یه گوشه بشینید ببینید امسال چه کارهای مفیدی کردید. سلام میگید رفتم سر کار فلان کارو کردم، دیگه چه کارایی کردید؟ میگید انقدر قرآن خوندم، فلان جلسه رو رفتم. کار خاص چه کار کردید؟ اونایی که حتی به ذهنتون غیر خواستم هست بنویسید. سعی کنید برای خودتون یه گزارش داشته باشید، بذارید عمرتون رو محاسبه بکنید، تعداد گناهاتون، تعداد بالاخره این چیزا هم بنویسید، بد نیستش. از شماره در رفته ولی هر چقدر ذهنتون رسید بنویسید خوبه. پس گزارشی از کارها داشته باشی تا شب قدر. خب چی کار کنیم شب قدر؟ شب قدر حتما یه وقتی بذارید ارائه کار باید بکنید. ما الان فرهنگ شب قدرامون بیشتر حالا دعا میخونند اینا، که فرهنگ درستی هم هستش، ولی شما یه بخشی از شب قدرتون امسال بذارید گزارش کار بدید، در قالب یه نامه به امام زمان یه گزارش کار بدید، ولی پیش خودتون بمونه. شما میگید که خب من امسال این کارا رو کردم، یه گزارش کلی داشته باشید خوبه. یه کار دیگری که بکنید خوب هستش، یه رفتار دیگه، تحلیلی از حوادث سال قبل داشته باشید. نگاه کنید، مگه ما نمیگیم هر اتفاقی در شب قدر میفته، هر اتفاقی در طی سال میفته در شب قدر نوشته شده؟ خب امسال یه اتفاقاتی افتاد، در شب قدر چی نوشته بود که این اتفاق افتاد؟ در شب قدر چه چیزی بود که این اتفاق افتاد؟ سعی کنید این تحلیل رو کم کم هی برای خودتون پخته کنید تا ببینید آیا به آیه میرسید. آیه این شب قدر قبلی چی بود؟ تو شبهای قدر یکی از اتفاقاتی که میفته آیات حکم میشن، تقدیر میشن، و ببینیم امسال کدوم آیه بود که این اتفاق افتاد. اینا رو بتونه اگه کسی در بیاره که کار مهم میکرده، کار ساده نیستش در آوردنش، ولی شما تحلیل همین که سعی بکنید بفهمید امسال کدوم آیه بود، خودش مهمه. همین که سعی بکنید امسال الان کدوم آیه داشت باز اتفاق بیفته یا مقدمات کدوم آیات داشت فراهم میشد، اینا رو بتونیم داشته باشیم. این فرهنگ تو جامعهمون متاسفانه نیستش. قرآن حیه، هر سال حداقل بخشی از آیات قرآن داره تعویل میشه، بخشی از آیات قرآن تعویل میشه تا ماجرای ظهور که دیگه در من اغلب آیات تعویل میشه تون زمان. ولی امسال این سالی که گذشت کدوم آیات بود؟ و از اون مهمتر کم کم به این بپردازیم که سال آینده کدوم آیاته، قرار امام زمان علیه السلام کدوم آیاتو تعویل کنن. امام آیات هستن. حالا این فرهنگ این بحث حالا نزدیکا شفقت باز یه ذره صحبت میکنیم. یه نکته دیگر هم که رعایت بکنیم اینه که تا میتونید ماه رمضان ماه محضر هستش. توی دعای ماه رمضان چی میخونید؟ فرمایید که و هازا شهرون فضلته و کرمته و شرفته. درسته؟ خب اینا شما این حرفای بزرگیه در مورد یه ماه زده میشه. افضل الشهوره، اشرف الشهوره، اعظم الشهوره، بعضی شهر بسیار بزرگیه. بزرگی شهرها به نورشونه، پس نور این شهر خیلی بالاست. و نکته مهمتر محضریتش بس بیشتره، جز شهرهایی که محضریت خاص اهل بیت علیهم السلام، محضر خدا توش پررنگتر هستش. بیشتر خودمونو در محضر بدونیم، زندگی همون یه جور باشه که خدا رو بیشتر در محضر بدونیم، تا میتونید با اهل بیت علیهم السلام نجوا کنید، نجوا داشته باشید، نجواتون شنیده میشه، نجواتون راحتتر شنیده میشه، از زمانهای دیگه راحتتر شنیده میشه. یه نکته آخرم که خدمتتون عرض کنیم اینه که میتونید یه لیست درخواست و حاجت درست کنید برای خودتون تو خونتون. اگه پارسال نوشتید چک کنید ببینید امسال چند تاش شده چند تاش نشده، اینا رو یه تحلیل داشته باشید. برای امسالتون هم میتونید لیست حاجت درست کنید و اعضای خانواده بشینید، خصوصا اگه بچه اینا دارید با بچه‌ها این کارو بکنید. مثلا بچه‌ها رو جمع کنید بگید که ما چی بخوایم خوبه، مثلا چی بخوایم؟ وای با هم دیگه مثلا اینکه میخواهید یه عریضه‌ای به یک پادشاهی بنویسید، حالا چی میخواهید بنویسید؟ یه رسمی بنویسید، فکر کنید هم تعدادش محدودیت داره، ولی اول زیاد بنویسید بعد گلچین کنید کم کم. فکر کنید میخواهید مثلا 10 تا خواسته داشته باشید، ببینید 10 تا چی میخواهید داشته باشید؟ اینا رو بنویسید خوبه. یه لیست حاجت، لیست عریضه داشته باشید خدمت امام زمان. توی خانواده با خانواده یه دفعه همین همه رو خودتون ننویسید، همه رو بنویسید مالی مالی ماشین بده خونه بده اینا. با خانواده بنویسید، بذارید چیزای مختلف نوشته بشه توش، هیته‌های مختلف هم میتونید بذارید، خانوادگی، مالی، اقتصادی، اخلاقی، خدای نکرده بحثای ظهور و انقلاب و این چیزا میتونید بذارید. بعد از این چیزا هم خاصی بذارید، مجموعی از این بحثا باشه. بعدن ولی اولویت باید بدید تا شب قدر. اولویت بندیتون بعدا مهمه، اشکال نداره 50 تام داشته باشید، ولی اینکه کدومش اول میخواید بذارید، کدوم دوم، کدوم سوم، فکر کنید. بعد اون ممکنه چند تا اولشون رو ما رو بخواد نگاه کنه، به هر دلیلی بخواد چند تاشو بعد اجابت کنه. بعد حالا اینا رو بنویسید ببینید چی در میاد. اینم یه نکته در مورد این کلاس المهدی. شما میخواید بگید من به امام زمان علیه السلام نزدیکم، میخواید ببینیم حالا خواسته هاتون چقدر به خواسته هایشون نزدیک. حالا همه این خواسته ها رو ور ندارید معنوی کنید، هیچ چیزی ندارید، نه همه چی توش باشه، همه چی باشه، ترکیب باشه. خب مثلا خواسته های اقتصادی زیاد داشته بشید، چیزی نداره. گمان ما اینه که انشالله سال آینده جز سالهای شکوفایی اقتصاد خواهد بود، این رفاه زیاد میشه. تحلیل ما اینه که ما از یه گردنه های عبور کردیم، اوضاع اقتصادی جامعه در مجموع تحلیل ما اینه که بهتر خواهد شد انشالله، و اوضاع اقتصادی کشورهای غربی به گمانم خیلی بدتر خواهد شد. جز دعاهاست اینا رو میگم که الله تقلب میرسونم بعضیش بنویسید، جز خواسته هاتون. مثلا تو آمریکا بحران های اقتصادی پیش بیاد، دلار سقوط کنه اونجا، حالا چهار تا چیزم سقوط کردم کرد و چند تا اتفاق هم افتاد اشکال نداره، بین فاسداشون بعضی از زلزله هم بشه شده، اشکال نداره از این چیزا بشه اونجا، یه بلا به اون سمت بره، چلا خداوند یکی از آیاتی که حالا بعداً یه ذره سرش صحبت میکنیم، این آیه ربنا تمس على اموالهم، این مال اینها رو خود حضرت نوح هم امتحان میگیره. ما با انبیا کار کردیم، تو انبیا که کار می، انبیا حواسشون جمع میشه. تو بحث حضرت آدم بالاخره ما فکر نکنید اذیت نشدیم، حضرت آدم حواسش بود که دارید چی کار میکنید، کلاس برپا کرده بود. ما حضرت نوح هم همین جوریه. شما وقتی وارد ماجرای حضرت نوح میشید، حضرت نوح بهتون واکنش نشون میده، اینو بدونید اینجوری هستش واقعا. حضرت نوح بهتون واکنش نشون میده، بعد باهاتون رفتاری انجام خواهد داد. شما اینجوری گمانتون باشه، شما گمانتون اینجوری باشه، انبیا نبی شما هم هستش دیگه، نبی ما از باهاتون واکنش نشون میده، رشدتون میده. حضرت نوح، خب این یه نکته کلی قبل از ورود به ماجرا. خب حضرت نوح میخوایم بررسی کنیم. ما کل ماجراهای دوره حضرت نوح به چهار دسته تقسیم میکنیم. اینجا بنویسیم که شما بهتر ببینید. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل. خب حضرت آدم رو یادتون باشه اون موقع تقسیم کردیم، محورش رو گذاشتیم سجده، گفتیم قبل از سجده، تو ماجرای سجده و بعدش. تو ماجرای حضرت نوح یه مقدار متفاوت تر میخواییم داشته باشیم. ماجرای نوح علیه السلام به چهار بخش میشه تقسیم کرد. از تولد تا بعث به نبوت، یه مرحله حضرت نوح اینجاست، از زمانی که ایشون به دنیا میاد تا زمانی که مبعوث بشه. چند سال فکر کردی طول میکشیده؟ از زمان دنیا اومدنش تا اینکه نبی بشه چند سال طول کشیده؟ 850 سال. یه بحث حضرت نوح میشه از نبوت تا ساخت کشتی، ساخت سفینه، قبل از ساخت خود سفینه نه، تا ساخت، تا ابتدای امر به ساخت سفینه، تا فرمان ساخت سفینه، اینم یه دوره طول میکشه. یه دوره حضرت نوح میشه دوران ساخت سفینه. دوران ساخت سفینه به اعیننا و وحینا، زیر نظر عین الله، زیر نظر عین الله حضرت نوح یه کاری میکنه. خودش یه دوره است، دوره ساخت سفینه، به تبعش تا خود طوفان و هبوط، هم یه دوره است. بخش چهار رو میشه بعد از هبوط از سفینه تا موت. خب اینا چند سال طول میکشه؟ مرحله اول، بخش اول دوره حضرت نوح 850 سال طول کشیده. یعنی حضرت نوح 850 سال از عمرش گذشته بود تازه نبی شد، 850 سال طول کشید. مرحله دوم 950 سال طول کشیده، یعنی نبوت حضرت نوح حدود 950 سال ماشاءالله بوده، 950 سال، فکر کن از دوره تقریبا شیخ مفید تا الان اینقدر طول کشیده حضرت نوح قسمت نبوتش، که اینجا هر کدوم از این مراحل کارایی داشته ایشون. مرحله ساخت سفینه تا طوفان اینا حدوداً 200 سال. خود طوفان اینا زیاد نیست، اونا چند روزه، مثلا اینا بعضی جا گفتم یه هفته، بعضی جا گفتم حالا یه ذره بیشتر، خود طوفان تو بالا تو کشتی بودن، بعضی جا یک ماه 40 روز هم گفته شده، ولی خود ساخت سفینه طولانیه. کشتی رو حالا ما می، کشتی یه روزه دو روزه نیستش، کشتی طول میکشه تا ساخته بشه، نزدیک 200 سال طول میکشه ساخت این کشتی. بعد از هبوطشون چند سال زندگی میکنن؟ اونا رو جمع کنین چقدر میشه؟ اونا رو جمع کنین میشه 2000 سال، درسته؟ 500 سال هم خدا برکت بعدشه. رو هم دیگه حضرت نوح ماشاءالله 2500 سال عمر کرده. یعنی فکر کنید حضرت موسی از دوره یه نفری تقریبا از دوره مادها هخامنشیان به بعد تا الان زنده بوده تو ایران، از نزدیک دوره سلیمان تا الان یکی زنده باشه، از حضرت عیسی تا الان 2000 سال گذشته، 500 سال هم قبل حضرت عیسی فکر کنید. یه همچین آدمیه ماشاءالله. پس یه آدم معمر به اینا میگن، با عمر طولانی. یه چنین آدمی هست با این اتفاقات عجیب میشه اصلا در موردش ما الان فیلم نساختیم؟ خیلی عجیبه واقعا، کارامون دیوونه شدیم. یعنی آدم های به این عجیبی داریم، بعد نه فیلمی ساختیم نه حرف میزنیم مثلا تلویزیون، انگار نه انگار مثلا اینا بودن. خب پس داریم چیکار میکنیم مثلا؟ خدا 140 تا آیه در قرآن ازش گفته، اهل بیت 200 بار تو روایات ازش صحبت کردن، یعنی کلی بحث زیاد داره این فرد و اینقدر خاصه. 2500 سال عمر کرده بدون چشمه آب حیات. حضرت خضر اونم ماشاءالله عمرش زیاده. حضرت خضر هم میدونید که جز عالمان نوحیه، انتهای دوره حضرت نوح میرسه به خضر. ماشاءالله این دوره همه عمرها طولانیه، اونم دیگه بزرگشون هم میشه حضرت خضر. حضرت خضر تا الان هم زنده است. حضرت نوح تازه یه جای از دنیا رفت، یه خدا گفت بس دیگه. حضرت خضر تا الان هم هست، ولی حضرت خضر با چشمه آب حیات اونجوری شد، یه چیزی خورد، این اتفاق افتاد. حضرت نوح چیزی نخورد، حضرت نوح بدون خوردن این اتفاق افتاد. به خاطر این حضرت نوح یه مقدار یه اون اواخر اذیت هم داشت میشد، سنش میرفت والا، پیر میشد. فکر نکنید پیر نمیشد، حضرت نوح جوان نمیموندش، پیرم میشد. به خاطر این چون سنش میرفت والا، این اواخر دیگه یه مقدار اذیت میشدش به نظر میرسه نظر جسمی. ماشاءالله 2500 سال دیگه، الان دیگه طرف به 80 90 100 میرسه دیگه تکو زیاد نمیتونه بخوره. 2500 سال این بدنو کشیده، پس آدم قوی هم بوده. تو روایت گفته میشه آدم اصلا قوی هم بوده، نظر جسم آدم قوی هستش. خب این چهار بخش داریم. پس یه مرحله رشد حضرت نوح از زمانی که به دنیا میان تا زمانی که نبی بشن، این ماشاءالله 850 سال طول کشیده. بعدش خداوند ایشونو نبی میکنه، ایشون دوران نبوت، دعوت، انذار، این بحثا شروع میشه که بخشی از سوره های قرآن، حالا اون لیستی که بهتون میدن در مورد آیات من اونجا نوشتم تو کجاها از این مرحله نوح صحبت میشه، تو بعضی جاها از اون مرحله نبوت نوح داره صحبت میشه. مثلا خود سوره نوح بیشتر این بخشه، بخش دومو داره صحبت میکنه. از یه جایی به بعد خداوند فرمان ساخت سفینه، وصنع الفلک، به ایشون داده میشه. ایشون این سفینه رو 200 سال طول میکشه بسازه. 200 سال طول میکشه، طولانیه دوره، اونم توی نزدیک 7 مرحله میسازه کشتی رو. بعد از مرحله زمین اون طوفان که اتفاق میفته، یه عده غرق میشن یه عده باقی میمونن، بعد اینا از سفینه هبوط میکنن که اینا من بعدا میگم هبوط اینجا معنی داره، اینجا هبوط اتفاق میفته. پس وقتی هبوط میشه قبلش یه اتفاقی افتاده با طوفانه، باز یه چیزی شده که اونجا هبوط داره اتفاق میفته. این خودش طولانیه. کشتی هم که ساخته میشه یه کشتی عجیب غریبه، فکر نکنید ساده است. حالا من روایتش هم دارم میخونم، متوجه میشید که کشتی عجیبیه با ویژگی های خاصی. چند متر بوده کشتی؟ بله، یارانشون هم بد نبودن ولی نه اینقدر. کلن عمر در دوره حضرت نوح چند سال بوده؟ 300 سال. 300 سال مردم میانگین 300 سال زندگی میکردن. مثلا یکی 250 ساله میشد میگفتن جوان ناکام فلان، جوان مرگ شد، مثلا اونجوری شد. 250 260 اینا رو دیگه کم حساب میگه. 300 معمولیشون بوده، بیشترش هم داشتن ها، چهارزا مردم عادی بیشترش هم میتونستن قاعدتا عمر کنن. نبی اون قوم تعیین میکنه که عمرها چقدر باشه. عمر تعیین عمرها به دست نبی اون قومه. ما هم عمرامون رو رسول الله تعیین کرد اینجوری. رسول الله عمرای ما رو چیز کرد، به خاطر این یه ذره تعداد نمازهای ما بیشتر شد. یه دلیلش همونه که حالا من تو بحث دوره رسول الله میگم چرا نمازهای ما اینجوری شد. نمازها 10 رکعت بود، 10 رکعت رو کردن 17 رکعت مصاحبه. یه ذره به خاطر اینکه ما مجموع عمرمون کمتر از امت موسی نماز نخونده باشیم. یه دلیلی که تفاوتای تو نماز پیش میاد، یه ذره بعدن اونا از ما نذارن جلو. یه جور بحثام هستش. مدل شریعت ما با شریعت اونها تغییرات و تفاوتایی داره. رسول الله بعضی از احکام و تغییراتی داد، به نظر من به تبع اون موضوعات عمره رو یه مقدار کوتاه کردش. عمره کوتاه‌تر شد. ما مثلا شدیم چند سال؟ 70 80 90. دیگه بزرگامون مثلا دیگه 100، دیگه 105، دیگه 105 باشه دیگه خیلی به سختی حرکت میکنن. مثلا تا اینجا شده عمره ما. اینا به نبی ما ربط داشته. خود کشتی توی روایات داریم که کشتی به صورت عجیب بود از نظر طول. نگاه کنید توی یک روایتی فرمود که طولش 1200 ذراع بوده. ذراع میشه بودن نیم متر، شما بگیر یعنی 600 متر. فکر کنید 600 متر خیلی ها، شما 600 متر. بعد عرضها سمان و معت زراعن، عرضش 800 متر چیز سمان و معت زراعن میشه 400 متر، میشه 800 ذراع میشه 400 متر، یعنی 600 در 400. عمقها ارتفاعی سمانی نظرا میشه 40 متر. 40 متر میشه چند طبقه؟ آید احمد آبادی مثلا عمرانی هستی، 40 متر میشه چند طبقه خونه؟ 12 طبقه. دیالا مهندسش داری اینجا مطرح میکنه. 12 فکر کن یه خونه 12. این برجایی داریم این برا 12 طبقه، برجای بزرگی داریم الان اطراف شهر. فکر کن فقط ارتفاعش اونقدر بود. بعد طول ماشالله 600 400، این هم که ماشاءالله 40 متر، یعنی یه چیزه ناو ابراهام لینکن در مقابلش چی حساب میشه؟ یه ناو ساختش ماشاءالله حضرت نو. اونم آدمام زیاد نه، قد زیاد بلند نبوده، قد یه مقدار ماها بلندتر بوده. قد انسان‌ها زیاد کلا تغییرات نداشتیم توی فقط دو دوره حضرت آدم یه مقدار چیزا بود. بعدش چیز بودن مگر اونایی که ازدواج‌های متفرقه کرده بودن، اونا قدشون زیاد متفاوت بوده. اونم طبقه طبقه بود، طبقه‌های زیادی گذاشت. من بعداً در مورد این کشتی صحبت می‌کنم. مثلا اینجوری نبود که همه رو قاطی بندازه یه جا، اینا رو بعداً حیونا رو تقسیم بندی کردش، آبزیان مثلا چرنده ها پرنده ها فلان اینا قاطی میشدن، کلاغ انقدر سر صدا میگرد ممکن بود مثلا فیل عصبی بشه اینا، به خاطر اینا رو جدا کرد که دیگه به هم دیگه زیاد چیز نکنن. اونم بودن آره، من کلن زوجین، چون آبزیان میموندن تو آب خفه میشدن، اون آب آبش خاص بود آخه. ماهی هم مثلا آبش رو خیلی چیز کنی، ماهی ممکنه تو آبم باشه ماهی میمیره دیگه، موقعی تو آب ممکنه بمیره. اونام بودن که حالا میگم چجوری اینا رو آورد، اینا رو بعدن بحث زیادی دارین اصلا چجوری تونست بیاره اینا رو. بعضی هاشون هم زبان نفهم بودن، سخت بود، بعضی هاشون هم آوردن. حضرت نو میگه بابا این فلانی من پیر کرد تا بیارم بیاد بره داخل. این حماری بود، یه علاقه بودش، اون خیلی بد میومد. حضرت نو دیگه حتی بعدن علاقه میگه بابا دم من یکی گرفته بود نمیذاش من بیام، چون از اون ور که طوفان اومده حضرت نو هم یه چیزی گذاشته سر این آبا نیاد بیرون، تندون داره همه رو جمع، اینم نمیاد تو، اینم نمیومد. اگه نمیومد نسل الاغا منقرض میشد، یه دیگه الاغی نمیمون، چون بعدن الاغ لازممون بود. اینو آوردن، اینو آوردن که مثلا بلاخره هر جوری بود آورد. توی روایت حالا اینا رو من میخونم که چجوریه. بعد حضرت نو غیر حیوانات گیاها رو هم آقا آورد، یا هم با اگه نمی آورد این همه حیوانا الان سیل بیاد دیگه درخت دارن ببره دیگه، شما هیچی نداری دیگه. مثلا الان یه باغو بیاد، چون طول آب خیلی بالا بود، آب چندین متر از زمین بالاتر بودش، یعنی همه چیز از بین می بردش. به خاطر اینا رو بذرا رو برداشت آورد، خصوصا بذرا که حضرت آدم از بهشت آورده بود، اینا رو آوردش، انگور خیار فلان اینا رو برداشتش برد داخل، الا اینا بعدش می اومدن چیز نمی شد. اینا رو من صحبت خواهم کرد که اینا چه اتفاقی اونجا افتاده، ماجرای طوفان به چه صورتی است، اینا رو انشالله صحبت خواهد شد. این کلیت حالا ماجراست. حضرت نو بعد از اینکه از سفینه میان پایینم یه 500 سال هستن. چند تا آدم با حضرت نو بودن؟ چند تا؟ 80 نفر ظاهرم بودن. 80 تا آدم با حضرت نو وارد این ماجرا شدن. و تمام نسل بشر آیا از اون 80 نفره؟ آره نسل بشر از اون هست. آیا همه بشر از نسل نوح هن؟ نه اینجوری نیست جا، این هم تو روایت داریم، همه بشر از نسل حضرت نوح نیست. چرا؟ چون اون 80 نفر اونجا بودن دیگه. اون حضرت نوح 3 تا پسرش اومد باهاش با یه دخترش، زنش و اون یکی پسرش اونا که نیومدن، اونا غرق شدن. سه تا پسر حضرت نوح، سام و هام و یافس اومدن و یه دخترش هم اومدش. خب اون 75 نفر دیگه اونا نیومده بودن دیگه، اونا یعنی بودن از نسل حضرت نوح نبودن، فامیلای حضرت نوح بودن، قوم حضرت نوح بودن. اونا بعضی از افراد بشر از نسل اونا، بعضی از افراد بشر از نسل اونا هستن. روایات داریم از نسل بچهای قابیل سوار نشدن، بچهای قابیل حالا توی روایات داشتیم که سوار نشدن، تکذیب کردن. خب این کلیت داشته باشیم تا اینجا. میخواییم گام به گام صحبت کنیم، ولی فعلا بنا نداریم مثل ماجرای حضرت آدم خیلی طولانی صحبت کنیم. بنای کلمون اینه که تو 10 جلسه بحث حضرت نوح بتونیم صحبت کنیم که بدیم به باقی انبیا برسیم. توی دورای مقطع نوحی 5 نفر خیلی مهمن، ما این 5 نفر رو میخواییم صحبت کنیم در مقطع نوحی، که خود حضرت نوح علیه السلام و یه مقدارم ادامه سام، حضرت سام رو صحبت خواهیم کرد. ما همه چون نسل سام هستیم ایشون هم ببینیم کی بوده. بعد در مورد حضرت هود یه مقدار مهم صحبت کنیم. بعد در مورد حضرت صالح دیگه چه کسی از این وسط قبل حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل بعد حضرت ابراهیمه، بعد میشه حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین هم انتهای دوره حضرت نوح قبل حضرت ابراهیمه. بعد حضرت خضر هم باید صحبت کنیم، چون حضرت خضر هم تو لشکر ذوالقرنین بودش ولی باقی موندش. اینا چسبیده به دوره حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم بچه بود، ذوالقرنین پیرمرد بودش، اینا به هم دیگه چند، یعنی نفر آخر ذوالقرنین بود، بعد دیگه ماجرای حضرت ابراهیم شروع میشه. پس ما 5 نفر رو حداقل باید صحبت کنیم: حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت ذوالقرنین و حضرت خضر. ظاهرا ذوالقرنین و خضر نبی نیستن، احتمال اینکه خضرم نبی نباشه یا به خضر ظاهرم ملک بوده، که حالا اینا رو توضیحاتش رو میگیم. ولی یه برخی روایات میگن نبی بوده، برخی روایات میگن نبی نبوده، ولی ذوالقرنین قطعا نبی نبوده. ما به خاطر این دوران اولینو داریم صحبت میکنیم، فقط انبیا رو نمیخوایم صحبت کنیم. به خاطر این 5 نفر رو باید صحبت کنیم. سعی میکنیم این 5 نفر در مجموع تو 20 جلسه بحثاش انجام بدیم انشالله، تا نزدیکی های محرم شاید طول بکشه. ولی حالا الان داریم میگیم، ولی بریم توش ممکنه خیلی طولانی تر بشه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. خب روزم هستید، انرژیاتون زیاده، سبک شدید دیگه، این چند روزم بزرگ یفتید سبک شدید، یه مقدار حالتون بهتره، تقواتون هم یه مقدار احیانا رفته بالاتر. لازم یه مقدار گوش بدیم تا دم اذان هم میخوایم ادامه بدیم. حالا 20 دقیقه 30 دقیقه هم ادامه بدیم، بذار یه بخش رو ببریم جلو. خیلی بحث مهمی الان میخوایم از حضرت نوح شروع کنیم. برای خود من خیلی جلب توجه کرد. من الان خودم هم فکر نکنید همه اینا رو بلدم تو تایشا، نه همینا رو کار میکنیم، هر جلسه میاریم ساختارشو چیدیم، هی داریم هر جلسه کار میکنیم. همش جواب همه چیز الان دستمون نیست، داریم یکی یکی بیایم جلو ببینیم چی روزیمون میشه. این نظام یه جور نظام ولایت انگار، شما به ولایتی داری اعتماد میکنیم که حالا من دارم اینو میارم جلو ببینیم تا خودشون چه مسیری باز میکنن تو تحقیقات. بحث اولی که میخوایم داشته باشیم وارد ماجرای قبل نبوت حضرت نوح بشیم. دوره حضرت آدم حدود 1200 سال طول کشید، از زمانی که حضرت آدم به دنیا آمد تا زمانی که نوح به دنیا آمد 1200 سال طول کشیده. از ماجرای حضرت آدم توسط اوصیای حضرت آدم به بعدیا میرسید. حضرت نوح خداوند توی قرآن اینجوری ما برداشت کردیم، حالا دیگه همه آیات رو بارها بررسی کردیم و اینا روایات همه رو من خوندم و بررسی کردم، یه تحلیلی میخوام داشته باشم در مورد اینکه گامهای رشد و تربیت نوح علیه السلام، حضرت نوح مسیر تربیتیش چطور بود، خدا چی در قرآن یا مسیر تربیتی اینا. میخوام برم به سمت قبل از نبوت نوح، حضرت نوح مسیر تربیتیش چی بود. نگاه کنید آدم ها مسیرهای تربیتیشون مهمه، مثلا میگن فلانی شاگرد فلانی بود، بعد رفت شاگرد فلانی، بعد رفت تو فلان موضوع، بعد همینجوری اینا یه مسیر تربیتی طی شده تا این فرد به جای رسیده. حالا یه موقعی مسیرهایی که ما میگیم اسمش دقیق نیست، ما الان میگیم رفت ابتدایی فلان جا، راهنمایی رفت اونجا، دبیرستان رفت اونجا، دانشگاه رفت اونجا، ما این مسیر رو میگیم. خدا بخواد خود مارم بگه شاید یه چی دیگه بگه. دقت میکنید خدا یه چیزای دیگه رو تو زندگی ما پررنگ میکنه. اون که گفتم حوادث سال قبل زندگیتون رو بنویسید، اینا میتونید پیدا کنید سیر تربیتی شما چی بوده، خدا چه جوری داره شما رو هدایت میکنه، خدا چه جوری خدای شماست. یعنی اونو باید ما بفهمیم خدا چه جوری ما رو هدایت میکنه، ولایت میکنه، این چه جوری اتفاق افتاده. حالا گام های رشد حضرت نوح خیلی عجیب و جالبه، خیلی ماجرای جالبی داره. از نظر ما حضرت نوح سه گام داره رشدشون، یعنی این 850 سال به سه گام گذشته. گام اول رشد حضرت نوح عبد شدنه، ایشون عبد شدن یه دوره، اینا رو توضیح میدم. گام دوم محسن شدنه، ایشون جز محسنین شدن. گام سوم ایشون نوح شدن. خود نوح، ایشون از اول نوح نبودن، نوح شدن. دقت کن چه چیزی گفتیم، عبد شدن، بعد شدن محسن شدن، بعدش نوح شدن. خدا اجازه داد ایشون نوح بشه. نوح یک صفته، اسم ایشون اصلا نوح نبود که. پدر ایشون شخصی بود اسم لمک، اسم بچهشو چی گذاشت؟ اسم حضرت نوح. 5 تا اسم در روایات برای ایشون گفته شده، ولی اینا شاخصاش عبدالغفار، عبدالعلا، عبدالملک، عبدالجبار، این 4 تا اسم مهم. توی روایت هم واژه به اسم سکن گفته میشه، میگه اسمشون سکن بوده، ولی اون 4 تا اسمی که با عبده پررنگتره تو روایتمون بیشتر تاکید به اون شده. ایشون عبدالله بودن، پس ایشون بس عبدالله بودن. عبدالله بودن یه کار ایشون بود، با توجه به چیزی که از حضرت آدم به ایشون رسیده بود، ایشون سعی کرده بود عبد بشه اونجوری که خدا گفته بود بشه. دوره حضرت نوح هم شرک به اوج رسیده بود، شرک بسیار سنگینی وجود داشتش که حالا بعدن تو بحث نبوت حضرت نوح صحبت میکنیم. بت‌های زیادی پرستیده میشد، فرزندان قابیل غلبه پیدا کرده بودن بر فرزندان شیس، اینا غلبه پیدا شده بود. اون برای خودش حکومت‌هایی تشکیل داده بودن، حکومت‌هایی هم الان تو تاریخ گفته میشه اینا بعضیش مال دوره حضرت نوحه. حضرت نوح مال کدوم منطقه بوده؟ خونه‌شون کجاست؟ کوفه. کوفه حالا بین النهرین میگه، میشه همون عراق دیگه، میشه عراق، میشه همین کوفه. خونه حضرت نوح تو مسجد کوفه است. حضرت ادریس کجا بود خونه‌شون؟ مسجد سهله. و همسایه بودن، بعد حضرت نوح یه مدار اومد این ورتر، یه مسجدی ایجاد شد اونجا، مسجد کوفه. حضرت نوح در مسجد کوفه، از خونه شون هم اونجا بودش. بعدن خونه ها رو تخریب کردن دیگه، الان صاف کردن، ولی خونه حضرت نوح هم اونجا بود. چون طوفان اومد خونه خودش هم، اول خونه خود حضرت نوح بین رفت، بعد خونه بقیه چیز شد. طوفان از خانه نوح شروع شد. شما الان تو مسجد کوفه برید، اون وسطش یه جا گذاشتن نوشتن اینجا جایی که طوفان از اونجا شروع شد و فارت تنور، تنور خانه نو، زنش داشت نون میپخت، اونجا آب زد بیرون، اومد به نو گفت، نو گفت چی بذار سر این، چی گذاشت سر اون، بعد رفتش ملت رو خبر کردش. خب پس حضرت نو توی منطقه کوفه بوده، حکومت های اونجا خب مشرک بودن اون دوران، که 5 تا بت معروف رو میپرستیدن، ود و سواع و یغوث و سایر بت ها که حالا بعدا در مورد صحبت کنم، اینا پرستیده میشد تو اون دوران. حضرت نوح تو اون دوران عبد باقی موندن. اینا آیه قرآن داره، اینا را آیاتشو میخونم الان. بعد تو عبد بودن رشد کردن، رشد کردن شدن عبد شکور. تو سوره اسراء گفته میشه آیه 3 فرماید که ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. وقتی میگه کان عبدا یعنی قبلا عبد شکور بود. بعد این سوره اسراء 3 حضرت نوح قبلن شکور، یعنی در دوره‌ای که یکی دلاله حضرت نوح به نبوت رسید همین شکور بودن ایشون هستش. توی روایات زیاد داریم، مثلا از امام سجاد علیه السلام یه روایتی اومده به این صورت که فرماید که 3 تا چیزو از 3 نفر بگیرید. اخذو از صبر عن ایوب، یه صبر رو از ایوب یاد بگیرید، و شکر عن نوح، شکر رو از نوح یاد بگیرید، بل حسد عن بنی یعقوب، حسد هم از بچه های یعقوب یاد بگیرید. شکر رو میگه از چی یاد بگیرید؟ میگه حضرت نوح. از حضرت نوح شکر رو واقعا یاد بگیریم. اما ایشون آدم شاکری بود. تو روایت گفته میشه که وقتی از خواب پا میشد خدا رو شکر میکرد با جملاتی، وقتی میخواست بخوابه همینجوری بود، غروب میشد همینجوری بود. سعی کنیم از نظر همین زبانی آدم شاکری باشیم، حالا عملیش به کنار، همین زبانی هم شاکر باشیم خوبه. ایشون عبد شکور شد. شکور یعنی چه کسی؟ داریم مراحل رشد حضرت نوح پیدا میکنیم. ایشون چجوری رشد کرد؟ دینی که از حضرت آدم بهش رسیده بود اینو محکم چسبید، سکو بهش مقید بشه و کم کم شکور شد. شاکر نه شکور. شاکر یعنی کسی که به صاحب نعمت توجهش بیشتره تا نعمت. دقیقا یه معنای جدیدی دارم خدمتتون عرض میکنم. شما یه موقعی یه نعمتی بهتون داده میشه، به نعمت بیشتر توجه میکنید تا اون کسی که داد. شاکر اون کسیه که به دهنده بیشتر توجه میکنه تا اون چیزی که داد. در حقیقت اینجوری باشید. شما وقتی یه نعمتی بهتون میرسه سعی کنید اول توجهتون به دهنده باشه، نه اون چیزی که بهتون میده. بعضی آدم ها رو دیدید مثلا یکی بهش یه چیزی میده نگاه میگه این چیه مثلا، یه شروع میکنه اونو تحلیل کردن. خب تو توجهت رو ببری به صاحب نعم، اون کی بهت داد. حالا جالبه، خدا هم شکورا. در میگه انسان باید شکور باشه، خدا هم شکور هستش. خدا اگر این معنا رو انجام بده چه اتفاقی میفته؟ شما یه کاری بکنید خدا به عملت نگاه نمیکنه، میگه آفرین به این. شما وقتی روزه میگیرید خداوند شکوره، یعنی شما انگار یه چی دارید به خدا میدید. وقتی یه چی میدید خدا وقتی شکوره با این خیلی کاری نداره، میگه همین که تو آوردی آفرین. توجهش رو بشن به سمت شما زیاد میکنه. ماها باید سعی کنیم شکور باشیم. نوح اینجوری بود، شکور بود، همه چیزو از خدا میدید، به خدا توجهش زیاد بود. این فرایند ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا ایشون محسن شد. خیلی عجیبه، این کلاس محسنین، ایشون وارد کلاس محسنین شد. ما باید از این کلاس درس بگیریم، ما هم یاد بگیریم اینجوری بشیم. ایشون محسن شد. تو این محسن شدن اوج گرفت، شد نوح، شد جناب نوح. وقتی نوح شد خدا او رو به نبوت مبعوث کرد، گفت ولقد ارسلنا الى نوح، میگه ما نوح رو مبعوث کردیم، ارسال کردیم. و پس اول نوح بوده بعد مبعوث شده دیگه، اگر نوح نبود که مبعوث نمیشد. پس نوح بودنش برای خدا پررنگه. ولی چجوری نوح شد؟ چون محسن بود. چجوری محسن بود؟ چون عبد شکور بود. اینا به هم دیگه ربط دارن. خب محسن بودن یعنی چی؟ کلاس محسنین چیه؟ سوره صافات رو بخونید، محسن بودن حضرت نوح اونجاست. هم تو سوره صافات آیه 75 تا 82 و هم سوره انعام آیه 84 خداوند فرماد که و نوحن هدیناه من قبل، ما نوحو قبلا هدایت کردیم. بعد آخر آیه میگه و کذالک نجزی المحسنین، میگه ما اینجوری محسنین رو جزا میدیم. پس هدایت که کرد نوحو به خاطر این بود که محسن بود، جزای محسن بودنش این بود که خداوند او رو هدایت کرد، نبی قرار داد و برد جلو. کلن آقا محسن بشید یه چی میشید؟ توی قرآن حواستون باشه محسنین معیارن. یا کنید تو ماجره حضرت یوسف میفرماید که ولم ما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. یه وقتی نوح یوسف جوان شد بهش حکم و علم داریم. بعد خدا من میفرماید که و کذالک نجزی المحسنین. پس یوسف محسن بود. میگه کذالک، کاف کافه تشریف، میگه همه رو اینجوری من انجام میدم. شما میگه آقا اون یوسف رو چرا اینجوری کردی؟ پس من چی میگم؟ شما محسن باش. خدا اصلا سیرش اینه، سنت خدا اینه که شما محسن باشی به شما حکم و علم میده. شیوه خداست. ما هرچی درجه احسانمون زیاد بشه حکم و علممون هم زیاد میشه. خدا این روششه، خدا اینجوری انجام میده کارا رو. در ماجرای حضرت موسی هم همینه، فرمود ولم ما بلغ اشده و استوى آتینا حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. حالا تو ماجرای حضرت نوح ببینید چقدر عجیبه. حالا میخوام بگم محسن چیا، با این فضا ماه رمضانتون رو با این فضای حضرت نوح بیاد جلو. سوره صافات رو ببینیم، سوره صافات آیه 75 چقدر آیات عجیبیه. این آیات ورد زبانتون باشه، مدار اینو بخونیم، اصلا ترتیل بخونیم با هم دیگه، صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سوره صافات آیه 75 تا 82.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
آیات خیلی عجیبیه. کلن سوره صافات سوره خاصه بعضی از انبیاست. رشدای خاص انبیا تو سوره صافات اومده. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت نوح. فرمود ولقد نادانا نوح، ما نوح ندا دادیم، فلنعم المجیبون. یعنی چی؟ چقدر خوب جواب داد. چرا اصلا همین آیه برای کل ماه رمضان بسه. کل ماه رمضان شما همین آیه 75 سوره صافات باشه بسه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. بعد فهمید که ونجیناه و اهله من الکرب العظیم، یا خودش و اهلش از کرب نجات داد. پس ماجرای سفینه حواس، ماجرای طوفان کربه، بلا هم البته بودا، ولی کربش پر رنگه، کرب ولا بود اونجا، یه کرب ولایی برپا شد. بعد خداوند در ادامه فرمود که سلام علی نوح فی العالم. چقدر سلام عجیبیه. خدا میگه سلام بر نوح. خدا به شما بگه سلام خیلی بردارا. تو بهش ملائکه به شما سلام میدن. تحویلشون هم بگیرید. بالاخره سلام دادن کار مهمیه. به همه سلام نمیدن. اونا بعضی ها رو میزنن. ولی بعضی ها رو سلام میدن. ولی اینکه خدا سلام بده یه چی دیگه است. این که تو ماج به امام حسین شما میگید علیکم منی سلام الله، یه سلام خدا بر تو. خدا اینجا میگه سلام علی نوح، سلام بر نوح. تو کجا؟ فی العالمین، توی تمام عوالم. پس نوح به همه عوالم دسترسی داشته. نوح آدم عجیبیه. و خداوند میگه انا کذالک نجزی المحسنین، یه ما همینجوری محسنین رو تحویل میگیریم. چرا؟ چون انه من عبادنا المؤمنین. مسیر رشد رو میبینید چجوریه؟ نوح، محسنین، عبد مؤمن. مسیر رشد نوح همینه. این که گفتم اول این بوده و این اصلا آیش همینه دیگه. خدا آخرش رو اول میگه، میگه سلامون علی نوح. بعد میگه که انا کذالک نجزی المحسنین. پس نوح قبلش محسن بود. قبلترش چی بود؟ انه من عبادنا المؤمنین. پس این مسیر رشد، از بالا به پایین میشه، از پایین به بالا میشه. اول عبد بود، عبد مؤمن، عبد شکور شد، بعد میاد محسن میشه، بعد میاد نوح میشه. چرا نوح میشه؟ چند دقیقه اینو بگیم، ماجرای عجیبه. تا اینجا گفتیم بذارید به نتیجه برسیم. محسن یعنی چه کسی؟ محسن احسن، یحسن و احسان، باب افعاله. شما یه موقعی حسن هستید، یه موقعی حسین هستید. درد میکنید؟ حسن هستید یعنی چی؟ دارای حسنید، یعنی در بهترین وضعیتتون قرار گرفتید. شما یه موقع عید خونه تکونی میکنید، میگید خونه من در وضعیت حسن قرار گرفت، در بهترین وضعیت ممکنش قرار گرفت، که همه چی بره سر جای خودش، ترتمیز بشه، میشه در بهترین وضعیتش. محسن یعنی کسی که حسن تولید میکنه، یه نفر دیگر رو میکنه حسن. دقیقا چی شد؟ محسن تولید کننده حسن و حسینه. حسین یعنی کس، یه نفر اونو، اگر یه نفر حسینه یا حسنه، یعنی یه نفر اونو حسن و حسین قرارش داده، پس یه محسنی قبلش وجود داره. محسن امام حسن و امام حسین خداست، چون به خاطر این شما میگید که یا قدیم الاحسان به حق الحسین، یا میگی یا محسن و به حق الحسن. اونو چرا باید اونجوری؟ باید این شما به خدا که میرسی، به امام حسن و امام حسین، خداوند محسنشون است، خداوند ازیهز اسمش محسنه، امام حسن و امام حسین محصول کار خدا. خدا میگه من ساختم، تبارک الله، به این چی ساختم؟ در اوج حسن ساختمشون. محسن یعنی کسی که بقیه که داغونن رو میره درست میکنه. محسن کسی است که حسینی تربیت میکنه. محسن چه این آدمیه؟ نگاهی شما یه موقعی خودت خوب میشی، میشی متقی. شما یا من خودم خوبی، گناه نمیکنم، فلان نمیکنم، نماز نمیکنم، یه چیزه. یه موقعی شما میگه فلانی خیلی حالش بده، من برم حالش رو خوب کنم. بعضی آدم ها دیدی حال بقیه رو خوب میکنن، طرف اینه حال خودش خوبه ولی سعی نمیکنه حال بقیه رو خوب بکنه. اونی که حال بقیه رو خوب میکنه میشه محسن. محسن حال خوب کنه، محسن میره بقیه رو به حسن میرسونه، اونجوری که خدا گفته شون میکنه، طرف حالش خوب میشه، این میشه محسن. اگه شما محسن بشی، کم کم حسینی تربیت میکنی. محسن میخوای بشی، قبلش باید خودت حسین شده باشی، یا قبلت خودت حسن و حسین باید شده باشی. اونی که محسنه حسن هست، اونی که به یکی میخواد حسن بده پس باید حسنی داشته باشه دیگه، حسن رو خودش داره. به خاطر این تو ماجرای حضرت فاطمه هم حواستون باشه، امام حسن اومد، امام حسین اومد، محسن نیامد. حسین خدا به دلایلی چیزای محسن اونجا یه ترتیبی داشتش، اونجا قضیه حضرت محسن اونجا بحثی داشتش، دشمن شاید فهمید که باید کیو بزنه، بعد اونجا نذاش محسن چیز بشه، ده اون حکمت خدا بود. محسن کسیه که به دنبال حسین ساختنه، آدم ها رو میخواد حسینی کنه. استاد حضرت نوح کم کم دارید میشناسید، استاد حضرت نوح حسینه، به خاطر این صحنه کربلا براش درست میکنه. نوح اولین شخصیه که به صورت جدی وارد صحنه کربلا میشه. یک صحنه کربلایی برایشون برپا میشه. ایشون چون محسن بود، صاحب این حسن، میاد ایشونو میبره تو صحنه کربلا. سفینه نوح همان سفینه الحسینه، کوچک شده شش، کمی کوچک شده، کمی ضعیفترش. سفینه نوح با سفینه الحسین یکیه، دقت میکنین این دوتا با هم دیگه ربط دارن. حضرت نوح از طریق سفینه الحسین سفینه شو ساخت. من اینا رو بعدم میگم، معلم کیه در ماجرای حضرت نوح، این عین الله کیه در ماجرای حضرت، اینو من بعدا میرسم، ارتباط بین نوح و امام حسین به چه صورتیه. ناگهان نوح از بچگی پس محسن داره تربیت میشه، وقتی اینجوری داره میاد بالا، خداوند اونو میگیره، خداوند اونو میگیره میکنه نوح. حالا نوح یعنی چی؟ نوح یعنی نوحه کردن دیگه، شما میگه نوحه بخون. نوحه یعنی چی؟ نسبت به موضوعات شما واکنش داری، ناراحت میشی، از چیز بدی که ببینی ناراحت میشی، از مشکلی که ببینی ناراحت میشی، این آدم میشه نوحه میکنی. ولی واکنشیه که شما ناراحتیه که با حرکت و صدا مشخص میشه، یا نوحه بخون یعنی اینکه با صدا ناله کن، با حرکات واکنش داشته، اون میشه نوحه. حضرت نوح نوحه میکرد، اولین نوحه‌گر به این صورت رسمی. حضرت نوح، حضرت آدم هم البته نوحه میکردش، ولی حضرت نوح خدا اسمش رو دیگه گذاشت نوح، به عنوان این صفت برایشون قرار داد، شد نوح. خب تو روایت گفته میشه که ایشون نوح بود، چون ناح علی قومهی، بر قومش نوح میگه. چرا؟ نوحش چون قومش قبیح بودن، حسن نبودن، حسین نبودن، حسن نداشتن، قبح داشتن. چون قبح داشتن حضرت نوح نوحه میکرد بر اونها. یعنی حضرت نوح سعی میکرد همه رو به حسن برسونه. وقتی نمیتونست بعضی رو موفق میشه، میشه ناله میزد. چه ناله میزد؟ اسمش میشه نوحه. خدا گفت این نوحه، چه آدم خوبیه. یعنی شما مثل این که میدوید نفر رو خوب کنید، وقتی اون خوب نمیشه شما میتونید بگید من کارمو کردم دیگه. شما میتونید محسن باشی ولی نوح نباشی. تعدم شما میگه من رفتم این کارو کردم دیگه. مثل یه معلم میره درس میده، بعد میگه من درسمو دادم دیگه. حالا 10 تا دانش آموزش تجدید شدن، میگه حالا چیکار کنم؟ تجدید شدن دیگه، من درسمو دادم، سعی کردم به بهترین نحو درسمو بدم. نوح وقتی یکی تجدید میشد ناله میزد. خدا برای این صفت نوح قیمت قائل شد، گفت صفت خیلی بالایی داری. برای چی طولانی شد دوره یه رسالت نوح؟ این چرا طولانی شده؟ چون نوح بود. نوح از یه جهت شاید نمیخواست اینا رو عذاب کنه. شما یه بچه ای تجدید میاره، هی میگه برو دوباره بخون، دوباره هی سعی میکنی قبول شه، هر جوریه نمیخوای مثلا مردود شه. نوح اینقدر طول داد تا اینا ایمان بیارن، دیگه آخرش گفت خدا ایمان، اینا دیگه ایمان نمیارن، دیگه گفت دیگه تموم شد، دیگه اینا هیچ ولا یلدو الا فاجرن او کفار، میگه دیگه غیر فاجر گاوه دیگه از اینا به دنیا نمیاد. هی یه نسل و نصیحت میکردین بعد ایمان نمیاد. نوح میگه وایسی شا بچه هاشون خوب شن. بابا عمر طولانی فکر نکنید خیلی نعمته، یه ذرم عذابه. نکنید این که مثلا وای میساد این چرا هفت نسل اینا رو چیز کردی؟ اونا 300 سال بودن دیگه، قبل طوفان اون فکر کنید چند سال بوده؟ 2000 سال بوده. یعنی هفت نسل اونا رو هی دیده بوده، هی میگفت اینا حتما بعدیاشون خوب میشن، نسل بعد میومد خوب نمیشه، هی میگفت بعدی خوب میشه، بعدی خوب میشه. بعد دیگه رسید که آقا اصلا یه دونه خوبم دیگه در نمیاد از تو اینا. این نوح بود، این مسیر رشته. اینجوری باشیم، این یادگاری رو از حضرت نوح داشته باشیم، به عنوان کلاس میتونیم داشته باشیم، هم عبد باشیم، مؤمن باشیم، شکور باشیم، جز محسنین باشیم، دنبال خوب کردن بقیه باشیم، و در اوجش هرس بخوریم، ناله بزنیم از اینکه بعضی آدما بدن. آدم گاهی نگاه میکنه به بعضی از آدمایی که کارهای بد میکنن، توهین میکنن، ناراحت میشه. آدم یه موقع میگه من کارمو کردم، بابا ناراحت میشه چه کاریه؟ نه به خاطر اون کاری که میکنی، به خاطر خودت ناراحت میشی. مثلا تو چرا اینجوری شدی؟ این حس رو تو خودتون تو ماه رمضان سعی کنید تقویت کنید. هممون این حالتی بشیم، شبیه حضرت نوح بشیم. یه جا میبینیم بدی میبینیم، زود نگیم که خدا رو شکر ما نیستیم، باید بگیم که خب چرا اینا هستن، شکر رو بکنیم که خودمون نیستیم، ولی اون دغدغه رو هم داشته باشیم چرا اینا هستن، چرا طرف رو هر روزه میخوره، چرا مثلا راحت این حالتیه. گاهی بدی میبینید باید سعی کنید به سمت حسن، به محسن بشید، درستش کنید. اگه نتونستید باید ناراحت بشید. تو روایات داریم هرس خوردن برای معصیت ها خیلی عجیب داره. حالا نقل به مضمون گفتم، شما یه موقع یه جای بدی ببینید، تلاش شده بکنید نتونیم درست بکنید، ولی هرس بخوری این خودش خیلی قیمتیه. یه هرس بخوری آقا چرا شما مثلا اینجوری فاسد شدید، این خودش قیمتیه. این مسیرهای رشد نوح علیه السلام رو داشته باشیم، انشاءالله خودمون توی مسیرها وارد بشیم. هدیه به پیشگاه حضرت نوح علیه السلام صلواتی بفرستیم. آمین. صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد.